در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 کوچه کوچه در دلم شور محرم ریخته، بر لب من شعله آه دمادم ریخته. محتشم هفتاد بندم بیقراری می کند، من خود ترکیب بندم در دلم غم ریخته. به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست. از روی موج جوانی سلام به شما همسفران خوب و یاران همیشه، درود به شما جوانهایی که راهتان حسینی است. امروز اول محرم الحرام، آغاز سال 1444 هجری قمری است. حلول ماه محرم را گرامی می‌داریم و ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت می‌گیم. آرزو می‌کنیم که از خدمتگزاران مجالس امام حسین علیه السلام باشیم. راستی دوستان، در این ماه محرم و در فصل خوب عاشقی، خوب است که شمیم مهربانی به وضع و کلکین ها باز شود به هوای تازه دوستی ها. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه و همدل هستین سپاس. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم، جناب آقای موحد تهیه کننده، جناب آقای بینش نویسنده، صالح صالح نیا صدابردار و همکاران خوب گزارشگرمان در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته و امیدواریم در کنار شما خوبان لحظات خوب را سپری کنیم.
دوره بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما
با شما با شما
قدم پیش قدم پس یه قدم پیش قدم
در جاده محبت همراه ما سفر کن همراه ما سفر کن
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم.
تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب صدایت
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794-71-71-44
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شادی شاد شادی شاد
با گل جانی بدخشی یا قطواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی
موج جوانی را میشنوین از رادیو دری parsudy.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. موضوع هفته ما دوستان راه هست و از شما میخواییم که به این سوال پاسخ بدین که چگونه راه را از چاه تشخیص بدیم و امروز هم از انتخاب راه میگیم. هم با کلی بخش و آیتم آمدیم خدمت شما دوستان نازنین خود. در اولین بخش از شما دعوت میکنیم که صد گپه گبر بشنویم.
صد گپ با یک گپ.
با نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. عزیزان، دست کثیف خیلی داریم، خیلی. دست هایی که دزدی می کنند، دست هایی که اختلاس می کنند، دست هایی که مال حرام می خورند، دست هایی که، اما به نظر من کثیف ترین دست، دست مردی است که روی زن بلند میشه. دست مردی که جای نوازش کردن گونه های زن برای کبود کردن گونه های زن بلند میشه. چرا؟ واقعا چرا؟ دست روی زن بلند می کنیم که قوی بودن و اقتدار خودمان را برخ بکشیم؟ برخ زنی که یک روزی آرزوی من بود که بشه همسرمان؟ آخه با این میگن قدرت؟ با این میگن اقتدار؟ قدرت واقعی در دست مردی است که همسرش را نوازش می کنه. برای همسرش حلالترین نان ممکن را می خره و به خانه می بره. با دستش اشک های همسرش را پاک می کنه و لبخند را جایگزین اشک روی صورتش می کنه. مردهایی که دست روی زن بلند می کنند شاید مرد باشند، اما از نوع نامردترین. و تمام نامردها می گم اگر زور دارید، اگر قدرت دارید، خرج خوشحالی همسرتان بکنید، نه خرج دوا و درمان کردن صورت و بدن آسیب دیده همسرتان. شما باید به همسرتان نقاشی هدیه کنید، صورتش را روی بوم نقاشی کنید، نه اینکه با دستتان صورتش را با رنگ کبود نقاشی کنید. خدا حافظتان.
تو روشن میکنی خورشید و هر روز، تو هر شب توی جلد ماه میری. بگیر دستامو محکم تا نیفتم زمین، میلرزه وقتی
محرم در همه شهرها و قریه ها می‌وزد. رهگذران سیاه پوش و بیرقهای در حال اهتزاز چشم دوختند که روی آنها نوشته حیات من نزله. بعد از این در تکیه خانه ها، حسینیه ها و مسجد ها غوغاست. خوب گوش کن صدای محتشم را از گلوی خشکیده ای میشنوی که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. تو هم آماده میشی که از کاروان جا نمانی، از کاروانی که تو را هم فرا خوانده. گوش کن، میشنوی؟ صدا بلیغ و رساست. کیست که مرا یاری کند؟ تو هم آماده میشی که خودت را برسانی، راهت را انتخاب کرده ای، راه عزت و آزادگی، و اکنون شاید رسالت تو این باشد که اقامه عزا کنی و پیام حسین علیه السلام را برسانی. آه ای غمت قصیده بی انتها حسین، غم با دلت عجین شده از ابتدا حسین. وقت نوشتن است و قلم سرخ می شود، هم خانواده است گل سرخ با حسین. ای شعر ناب، نام تو را آب می نهم تا بعد خواندن تو بگویند یا حسین. موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. ساعت 5:15 است. موضوع ما هم راه هست، اینکه چگونه راه را از چاه تشخیص بدیم. امروز هم از انتخاب راه صحبت میکنیم. زندگی با ما انتخاب های زیادی میده. انتخاب راه یکی از اوناست. چه مسیری را برای داشتن یک زندگی خوب و آرام انتخاب کنیم؟ از سخت‌ترین انتخاب ها هم همین انتخاب راه هست. شما وقتی میخواین سفر برین با خودتان میگین از کدام راه برام بهتر است. خیلی چیزا را میسنجین تا راه خود انتخاب میکنین. برتان مهم است که امن باشه. برتان مهم است که دو را پیسا کم مصرف کنین. برتان مهم است که مسافتش چقدر است، آسان است، سخت است. میگن راه درست انتخاب کو، حتی اگر در این راه تنها باشی. همیشه همرنگ بودن با جماعت خوب نیست. بعضیا ترجیح میتن کاری را که اکثریت انجام میتن دنبال کنن. خب این کار خیلی وقتا شاید درست باشه، اما بعضی وقتها همین اکثریت هم ممکن است اشتباه بکنن دیگه. خیلی وقتا شاید لازم باشه تو راه متفاوت را انتخاب کنی. بسیاری از آدم های موفق روش های نو و تازه ای را در پیش گرفتن. اونا راهی را انتخاب کردن که شاید برشان کمی سخت بوده، اما می فهمیدن که راه درست را انتخاب کردن. میریم به هرات زیبا و گفتگوی میشنویم از شیما وفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما علاقمندان و دوستداران برنامه روی موج جوانی. عصرتان بخیر، امیدوارم همه شما سالم و سلامت باشین. خواستان هستم که باز هم روز دیگه فرا رسید، هفته نو و موضوع جدید که از شهر هرات با گفتگوی در خدمت شما سروران گرامی باشم. در خدمت یکی از جوانان هستیم همین لحظه در این جایی از برنامه روی موج جوانی. خوشحال هستیم که اینا رو با خود داریم. یکی از جوانان در هرات هم صحبت ما شدن و اول خود معرفی میکنن برای ما.
به نام خدا، محمد نسیم علی‌کوزی هستم، یک تن از جوانان هریوازمی.
سلامت باشین آقای علی‌کوزی، بفرمایین که چی میکنین در این روزهای بیکاری، در این فضایی که خیلی از جوانان دلشان به درس و مشق و کار و زندگی نمیگیره. شما رو با لبخند و تقریبا یک حالت بهتر از بقیه جوانان میبینیم، دلیل این خنده شما چی هست؟
من بسیار خوشحالم در این وقتی که زمانی که در کشور میبینیم مشکلات زیادی داریم. من در این قسمت از جوانان خواهشم اینه که از کشور نرم بیرو. من خودم به عنوان یک جوان محصل دو پانزه هستم، یک پانزه حقوق و علوم سیاسی و پانزه زراعت، دو رشته درس میخونم و خواهشم از جوانان اینه که در کشور بمانن، درس بخونن تا اینکه کشور ما ترقی و پیشرفت داشته باشه.
آقای علی‌کوزی، دلیل لبخند و سرحالی شما هم همی است که شما با تلاش و جدیت دارین برای آینده خوب، روزهای خوب را فکر میکنین و رقم میزنین.
بله بله، تلاش من اینه که من بیشتر درس بخونم تا اینکه جوانا بتونن از روی ما پند بگیرن که بمانن در کشور تا اینکه کشور آباد کنن.
آقای علی‌کوزی موفق باشین. بگین که همزمان چی شد که شما دو رشته میخوانین یا یک رشته تمام کردین؟
نه، همزمان دو رشته میخونم، به حقوق خاص سمستر پنجم و زراعت هم سمستر سوم، چون که علاقمندی زیادی به حقوق داشتم و خواستم حقوق را در کنار زراعت پیش ببرم.
باز هم موفقیت برای شما و همه جوانان پرتلاش هموطن خود. آقای علی‌کوزی، موضوع برنامه ما این هفته راه هست، این که خودتان برای رسیدن به هدفتان چگونه برنامه هایی دارین، چگونه برنامه ریزی هایی دارین تا اینکه به هدف و مسیرتان و مقصدتان برسین، برای ما صحبت بکنین.
و یکانه رایی که ما برای رسیدن به هدف خود داریم برنامه ریزی میکنیم که زمان در نظر میگیریم، چی زمان ما میتونیم کدام کار انجام بدیم و چی زمان کار خود رو میسنجیم که در روز شنبه چی کار انجام بدیم، روز یک شنبه ایام هفته در نظر میگیریم که برای رسیدن به راهو بتونیم امو پیشرفت کار رو انجام ده.
چقدر تلاش نیاز هست؟ یعنی ما این که برای مسیر و هدف ما برسیم و موفقیت های داشته باشیم، چقدر باید تلاش بکنیم، کار بکنیم، زحمت بکشیم تا که برسیم؟
بله، سخن شما هم درسته. برای این که بتوانیم به راه خود ادامه دیم باید زحمت زیادی بکشیم، باید در حد زحمت بکشیم تا از توان ما بالا باشه. توان زیادی میخواد برای رسیدن به راه و هدف، مقصد و زندگی که ما میخواییم پیش ببریم. باید از حد توان خود بیشتر زحمت بکشیم تا اون که به مقصد و هدف و مرام خود برسیم.
حتما قبول دارین دیگه با این تلاش و جدیتی که شما مسیر زندگی رو میپیمایین که زندگی کلش مبارزه هست، باید استادگی کرد، باید قوی بود و تلاش کرد تا اینکه ما بتونیم که موفق شویم در مقابل ناملایما، در مقابل صدهایی که سر راه ما قرار میگیره.
بله، هر قدر صد چیزایی که مانی صد در راه ما شما باید مقاومت کنیم در برابر اونا تا اینکه بتونیم اون مانع از جلو راه خود برداریم و بتونیم برای مقصد هدفی که داریم برسیم.
آقای علی کوزه، سوال دیگه این که اول هدف را تعیین میکنیم بعد به راهمون شروع میکنیم قدم میگذاریم یا ادامه میدیم، شما چنین هستین؟
بله، اول باید هدف را بسنجیم، هدف ما چیه، بعد از به مو هدفی که دارین میتونیم به مو را پیش بریم.
و این که اگر ما هدفی نداشته باشیم آیا موفقیتی در کار هست یا خیر؟
اگر هدف نداشته باشیم هیچ وقت ما موفق نیم، باید همیشه هدف داشته باشیم تا اینکه یک فرد موفق در کشور، در زندگی، در تمام امورات باشیم.
موفق باشیم در راهی که قدم گذاشتین که همانا بیشتر منظورتان کسب دانش هست، موفقیت هست. ما هم دعا میکنیم برای شما و خیلی هم تشکر میکنیم که فرصت گذاشتین برای ما صحبت کردین، برای جوانان انگیزه دادین که درس بخوانن.
تشکر از شما تا اینکه با امروز جوانان هم کلام شدیم و درد دل جوانان رو خواستیم بفهمیم و پیام به جوانان اینه تا میتوانیم در کشور بمانیم، درس بخوانیم و کشور را آباد کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتان هستیم با برنامه روی موج جوانی و موضوع ما راه و انتخاب راه هست. در این مورد با شما صحبت کردیم، گزارش شنیدیم، باز هم تا ساعت 6 در این مورد صحبت خواهیم کرد، صحبت های شما را میشنویم، پیمک هایتون را میخوانیم، اما در این لحظه میریم سراغ بخش بعدی برنامه با اجرای آقای موحد.
دور دنیا. به نام خدای خوب و مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، در خدمت شما هستم با بخش هشتگ دور دنیا. چند تا خبر و چند دانستنی کوتاه، با ما همراه باشین. اقامه نماز در محوطه یک دانشگاه استرالیایی. گروهی از محصلان مسلمان دانشگاه موناش استرالیا در اعتراض به نداشتن فضای مناسب برای اقامه نماز در محوطه فضای سبز این دانشگاه نماز خواندند. با گزارش ایسنا و به نقل از WA Today، دانشجویان مسلمان دانشگاه موناش در اعتراض به ناکامی دانشگاه در فراهم کردن فضای اختصاصی جدید برای اقامه نماز تصمیم گرفتند که هر روز در فضای باز این دانشگاه نماز بخوانند و همچنین آنها میگن که هر روز صدها محصل در دو اتاق کوچک که حد اکثر برای حضور 8 نفر ظرفیت داره برای اقامه نماز در این محل جمع میشن. ماه گذشته این دانشگاه در پاسخ به دانشجویان مسلمانی که از سال 2018 برای ایجاد یک فضای بزرگتر برای نماز درخواست کرده بودند گفت که دانشگاه موناش چند مذهبی است و هر فضای مشترکی که در آنجا ساخته شود در اختیار همه کارکنان و دانشجویان قرار خواهد گرفت. دانشجویان مسلمان گفتند این صحبت‌ها تنها چند هفته پس از آن که به آنها گفته شده بود دو صنف درس بلا استفاده به منظور برپایی نمازخانه با سازی خواهند شد گفته شده است. در اعتراض به این موضوع دهان محصل مسلمان روز چهارشنبه گذشته به یکی از شلوغترین بخش‌های پردیس کلتون رفتند تا نماز بخوانند. آنها در این مراسم متعهد شدند که هر روز و تا زمانی که درخواستشان برآورده شود همین کار را انجام خواهند داد. اما بشنوید از تیاره آب پاش ایرباس که با قابلیت تخلیه 20 تن آب در 10 ثانیه را دارد. هواپیمای ایرباس M400A با بهره‌گیری از یک کیت مهار آتشی جدید که قابل جابجایی است میتواند 20 تن آب را در کمتر از 10 ثانیه رها کند. با گزارش ایسنا و به نقل از IEA با افزایش دما در سراسر جهان همانطور که اخیراً در کالیفرنیا یا چند سال پیش در استرالیا مشاهده شد خطر آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها افزایش یافته است. اگرچه سازمان‌های آتش نشانی اغلب از گزینه هوایی برای خاموش کردن این آتش‌های وسیع استفاده می‌کنند، اما بهبود کارآمدی هواپیماهای مانند ایرباس M400A می‌تواند در مواقع اضطراری کمک زیادی کند. اکنون یک بیانیه مطبوعاتی جدید از جانب شرکت ایرباس نشان می‌دهد که شاخه دفاعی و فضایی این شرکت یک کیت مهار آتش قابل جابجایی را برای تیاره مدل M400A خود با موفقیت آزمایش کرده است. دانستنی ها چرا باید سیگرت را ترک کنیم؟ فواید ترک سیگرت تقریبا فوراً ظاهر میشه. پس از تنها 20 دقیقه از ترک سیگرت ضربان قلب شما کاهش مییابد. در عرض 12 ساعت سطح مونوکسید کربن در خون شما به حالت طبیعی کاهش پیدا می کند. در عرض 2 تا 12 هفته گردش خون شما بهبود یافته و عملکرد ریه افزایش می یابد. در عرض 1 تا 9 ماه سرفه و تنگی نفس کاهش می یابد. در عرض 5 تا 15 سال خطر سکته مغزی به اندازه افراد غیر سیگاری کاهش می یابد. طی 10 سال میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ریه شما تقریبا نصف یک فرد سیگریتی است. در عرض 15 سال خطر ابتلا به بیماری های قلبی به اندازه افراد غیر سیگاری می باشد. طبق نتایج تحقیقات پژوهشگران 40% از کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم کاملا بر اساس عادت و بدون فکر توسط ما انجام میشن. اما جالب است بدانین که تکنیک ژاپنی کنترل استرس هم عرضه شده. 5 انگشت ما احساسات و عواطف مختلف را بیان میکند. انگشت شست به کاهش استرس و کاهش استراب کمک می کند. انگشت اشاره نشاندهنده ی ترس ها و مشکلات است. انگشت میانی خشم و تلخی را مدیریت می کند. انگشت حلقه با افسردگی مرتبط است. انگشت کوچک مربوط به اعتماد به نفس و عزت نفس و خوشبینی در زندگی است. اولین قدم هر انگشت خود را با دست مخالف بگیرید و در مشت خود قرار دهید، با انگشت شست شروع کنید و برای هر انگشت این کار را تکرار کنید. شما باید هر انگشت را 1 تا 2 دقیقه نگه دارید. پس از مدت نبض خود را احساس خواهید کرد و در آن زمان است که می فهمید این تکنیک واقعا کار می کند. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی با موضوع راه همراه ما باشین.
مسافر یا سمن دارد تنی تو، هوای شهر من دارد تنی تو، بیا تا بارها دارد بگردم و از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی. گلستان آتش به زمستان، ماه به دریا آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان. از راه دور آمدی چی ناسبور خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، مانده نباشی مانده نباشی مانده نباشی. شهر غربت آواره شدم با ملک مردم، بیچاره شدم در هم شکستم، از وقت که رفتی پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی.
میگن راه درست را انتخاب کو، حتی اگر در این راه تنها باشی. همیشه هم رنگ بودن با جماعت خوب نیست. بعضیا ترجیح میدن کاری را که اکثریت انجام میتن دنبال کنن. خب این کار خیلی وقتا شاید درست باشه، شاید هم درست نباشه. اما بعضی وقتها همی اکثریت ممکن هست اشتباهات بسیار بزرگی بکنن. خیلی وقتا شاید لازم باشه تو راه متفاوت را انتخاب کنیم. بسیاری از آدم های موفق روش های نو و تازه‌ای را در پیش گرفتن. اونا راهی را انتخاب کردن که شاید برشان کمی سخت بوده، اما می فهمیدن که راه درست را انتخاب کردن. دوست میخواست به سفر بره، اینقدر درباره راه‌های اوجایی که میخواست بره سوال میکرد و با جزئیات کتابچه خود نوشتن میکرد که همسفرش از سوالای زیاد او مانده شد و برش گفت سفر قندار که نمیری، میری تو فلان جای دو ساعت از بر بگردی. قدیما سفر به قندهار هم خیلی سخت بود و هم خیلی طول میکشید. تقریبا از سفرهای بی برگشت بود. به همین خاطر سفر قندهار یک ضرب المثل شده. شاعر هم گفته انگار پای عقربه ها لنگ گشته است. دور و دراز شد سفر قندهار تو. وقتی هم سفرش گفت سفر قندهار که نمیری، جواب شنید که این سفری که من میرم کم از سفر قندهار نیست. همیشه کوشش کن راهی را انتخاب کنی که خوب بشناسی.
با نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض و سلام ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیزتان. و راهی را که به خاطر موفقیت در نظر گرفتیم که چگونه میتونم به خاطر رسیدن به هدف خود موفق شم، هر زمانی که هدف مشخص شده تلاش کردیم تا به خاطر رسیدن به هدف خود همیشه تلاش کردیم، پشت کار داشتیم و همیشه کوشش کردیم که موفق شم. هرچند بسیاری اوقات یا بعضن نتونستیم بگونی مطلق با طور مطلق موفق شویم و به هدفی که تعیین کردیم برسیم، اما از تلاش کردن خسته نشدیم. همیشه کوشش کردیم، تلاش کردیم تا اینکه به هدف خود برسیم. اگر مطلق 100% به هدف خود نرسیدیم، به طور نسبی گفتم میتونم که تلاش کردیم. گفته یکی از دانشمندان همین که انسان از تلاش دست بردار نشوه، همین که از تلاش کردن خسته نشوه، به نحو خودش یک موفقیت است. به نحو خودش انسان امیدوار میسازد به یک موفقیت، انسان امیدوار میسازد با آینده که همین که تلاش میکنم حتما نتیجه و ثمره تلاش خودم میبینم.
دارم شما چقدر راه ها را میشناسین؟ دیگه با کلگ معلوم است که وقتی یک سفر خوب و لذت بخش را میخواییم تجربه بکنیم، لازمیش است که راه ها را خوب بشناسیم. شما در هر جایی خود توقف نمی کنین، در هر سماواری هم چای نمی خورین. دیگه همه راه ها به مقصد نمیره، بعضی از راه ها شاید امن نباشه. از راه های بنبست هم که خودتان خبر دارین. همه تجربه ما در زندگی ما و ما میگه که باید سعی بکنیم که راهی را انتخاب کنیم که امن‌تر، بی‌خطرتر و خب از لحاظ اقتصادی هم بصرفه‌تر باشه. همین ما شما تجربه داشتیم که در یک کوچه تنگ با موتر رفتیم و در آخرام به بنبست خوردیم و نمی‌فهمیدیم که چی رقم برگردیم. موترم نمیتونست که دور بزنه. دیگه با هزار تا مشقت تمام کوچه را به قول معروف دنده عقب آمدیم. راه یاد نداشته باشیم اتو میشه دیگه.
محمد احمدی هستم، دایرکتور از پانتون خصوصی در شهر کابل ایفای وظیفه میکنم. راهی را که رفتیم دقیقا که شکست هم وجود داشته، پیروزی هم وجود داشته و هر شکست عاملش میگه پیروزی هست. هیچ انسانی نیست که در زندگی خود دوچار مشکل نشده باشه، دوچار شکست نشده باشه و ما کوشش بکنیم که از زمو شکست خودیم، از شکست هایی که باعث کندی کار ما شده، از یک درس و عبرت گرفته باشیم و بتانیم که او را به شکل احسن و خوبش پیش ببریم. سری پای خود ساز شیم. و در آخر تشکر میکنم از شما باز برنامه شد.
همیشه همه توست تا حرف سفر پیش میایه میپرسی از کدام را؟ ای که چه راهی را انتخاب کنی خیلی مهم هست. پیشتر گفتیم دیگه که هر راهی ما را به مقصدی که میخواییم نمیرسانه. همونطور که اگه برای حل یک مسئله ریاضی راه حل درست را انتخاب نکنی و جواب نمیرسی، در زندگی هم هر راهی ما را به مقصد نمیرسانه.
با
به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، نام نفیسه عظیمی، کارمند ریاست صنعت و تجارت ولایت ایراد. درست مؤلفا خوب اینه که ما چشم بصیرت داشته باشیم، در همو راهی که میریم که از قبل یک معلوماتی داشته باشید، فهم داشته باشین، بفهمین که به همین راهی که میریم راه درست هست یا نه. اگر از قبل ما بفهمیم هیچگاه به چا نمیافتین، چون از قبل بر خود عینه خریداری کنه، از قبل دید ما باز شده و به این حادثه بر ما رخ نمید.
محصلی جواب های مسئله ها را درست نوشته بود، ولی معلم پایین ترین نمره را برش داد. میگین چرا؟ از این خاطر که او فقط جواب ها را نوشته بود، شاید از روی پول و فایلش یا نفر پیش رویش نقل گرفته بود، یعنی راه های حل مسئله را نرفته بود. بعضی را حل کرده بود، اما راهش اشتباه و از راه اشتباه به جواب رسیده بود. این داستان میگه که ما مجاز نیستیم از هر راه به مقصد برسیم. مثل او کسی که دزدی میکرد، بعد بخشی از پیسه دزدی خود خیرات میکرد. خیرات خوب است، اما با پیسه دزدی میشه خیرات کرد؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز، انشاءالله که همگی خوب باشن. نام غلام مهیدین صاحبزاده است، یکی از باشندگان ولایت کابل می باشم.
چندین بار تلاش کردیم در موارد مختلف که کارهای مختلف را انجام بدیم منجر به شکست شده، ولی بعدش کوشش کردیم که عوامل شکست ما در چی بوده، چرا ما در این کار شکست خوردیم، چرا شکست خوردیم، چرا عایز را پیدا کردیم، بعد دوباره تصمیم گرفتیم، بعد کمی دوباره تصمیم، باز هم شکست خوردیم، باز تصمیم گرفتیم، بالاخره منجر به موفقیت ما شده. الحمدلله خوب پیش میره کارهای ما. چندین بار تلاش کردیم در موارد مختلف که کارهای مختلف را انجام بدیم منجر به شکست شده، ولی بعدش کوشش کردیم که عوامل شکست ما در چی بوده، چرا ما در این کار شکست خوردیم، چرا شکست خوردیم، چرا عایز را پیدا کردیم، بعد دوباره تصمیم گرفتیم، بعد کمی دوباره تصمیم، باز هم شکست خوردیم، باز تصمیم گرفتیم، بالاخره منجر به موفقیت ما شده. الحمدلله خوب پیش میره کارهای ما، در همه مورد راضی هستیم، کار ما بسیار خوب پیش میره و امیدوار هستم که دوستایی که صدای ما را میشنوند، هیچ کاری نیست که راه حل نداشته باشه. شما زمانی که در یک کار شکست میخورین، برین عوامل شکستتون ببینین که عوامل شکست ما در دوستی ما، در تجارت ما، در اداره کردن کشور ما، در همه مورد چی بوده. وقتی که ما عوامل شکست را پیدا کردیم، میتونیم که دوباره موفق شویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتیم که آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه که بیخی زبان ما موی در آورد، اما بعضی ها ظاهرا دوست دارن از یک سوراخ بارها گزیده شوند. برایشان میخوانی ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است، ولی نه، اونا راه خود میرن. جالبی است که برای اشتباه خود ایمانم دارن. خب میریم سراغ بخش بعدی، بخش جوانگشت، که خانم غزل حسین‌زاده همکار خوبمان با یک جوان موفق و فعال در رشته های دانشگاهی مصاحبه انجام دادن. ظاهراً گروهی از جوانها گرده هم آمدن با عنوان همیار و همدیگر را در درسهایشان و در انتخاب رشته های دانشگاهی و اینکه چه راهی را برای دانشگاه و آیندهشان انتخاب بکنن کمک و راهنمایی میکنن و با هم دیگه مشورت میدن. میریم این گفتگو رو در بخش جوانگشت بشنویم.
سرعت
دقت
حرکت حرکت
برو بخند
جوانگشت. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوب و گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از برنامه. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش باشه. در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی دیگه با یک جوان دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با دوست عزیز ما، یک توضیحی خدمت شنوندگان عزیز ما بدم که خیریه سید الشهدای افغانستان یکی از خیریه هاییه که خب در شهر مشهد مقدس به محرومین در سطح‌ها و طرح‌های مختلف ارائه خدمت داره. یکی از طرح‌های طرح دانشه که بیشتر به دست جوانان افغانستانی ما میچرخه، که خب این خیلی برای من نکته جالبی بود، توجه من به خود رو جلب کرد و این شد که با یکی از این اعضای جوان طرح دانش یک مصاحبه انجام بدیم که خب توضیحات بیشتر جزئیات این طرح از خود ایشان بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت کردین. خود خور برای ما و شنوندگان ما معرفی کنید.
سلام، روز شما بخیر. فاطمه اکبر نژاد هستم، یکی از اعضای دانشجویان همیار.
خانم اکبر نژاد، اول از همه ما بگین که چند وقته که در این طرح دانش شرکت میکنیم و این همیاری رو با اعضای خیریه داره؟
من حدوداً 5 ساله که در این طرح شرکت میکنم، ولی قبل از اون هم دانشجویان دیگه بودن که در این طرح شرکت میکردن، ولی از 5 سال گذشته ما به شکل جدیتر و منسجمتری گروه تشکیل دادیم و با همفکری همدیگه برنامه های فرهنگی، تحصیلی، مشاوره‌ای و آموزشی برای دانش آموزان تحت پوشش برقرار میکنیم.
چی شد که اصلا به این گروه پیوستین و با چه هدفی کار را انجام دادین؟
خب بزرگترام و معمولا توی خیریه فعالیت‌های دیگه انجام می‌دادن. من همیشه خودم دوست داشتم که چون مسیر تحصیل پیش رفتم، دانشجو شدم و سختی‌های مسیر دیدم، سختی‌های این که از حالت دانش آموزی وارد محیط دانشجویی میشیر درک کردم، دوست داشتم که تایی زمینه به دانش آموزایی که شهرهای تیر ندارن که حالی به جاهای مختلف مراجعه کنن تجربه ای داشته باشن، از این جهت اونا راهنمایی کنم. این بود که به خیریه مراجعه کردم و متوجه شدم که قبل از من چند نفر دیگه بودن که این فعالیت شروع کردن. دیگه از سالی که ما آمدم عضویت بیشتری گرفتیم و گروه تشکیل دادیم و برنامه هامون خب خیلی جدی تر شد.
به ما بفرمایید که تمام اعضایی که در این طرح فعالیت میکنین، همطور که خود شما ذکر کردین، جوانان و دانشجویان افغانستانی هستن و اینکه حدوداً چند نفر میشه؟
بله، اکثریت جوانانی هستن که تحصیلات حداقل لیسانس دارن. ما حتی داریم دانشجوهایی که مقاطع بیشتری خوندن، یعنی ارشدن، دانشجو دکتران، ولی خب یک تعداد خیلی کمی هم که هستن که همکاران خود خیریه ان که داخل جمع ما حضور دارن که انگار پل ارتباطی ما هستن. بعد تعداد ما حدوداً 15 نفره که ما به صورت داوطلبانه اونجا فعالیت میکنیم.
بفرمایید که از جزئیات بیشتر این طرح بگین، مثلا در بحث علمی یا بحث های فرهنگ اجتماعی بیشتر چه کارهایی رو انجام میدین تا به قول خود شما دانش آموزانی که حالا با یک سری از محدودیت ها ممکنه که مواجه باشن بتونن اون مسیر موفقیت رو یکم آسان تر طی کنن؟
بله، یکی از فعالیت های خوبی که ما تونستیم طی چند سال انجام بدیم برگزاری آزمون رقابت علمی بود که حالت شبه کنکور برگزار کردیم، چون خب به هر حال دانش آموزان تحت پوشش شرایطی ندارن که آزمونای مؤسسه‌ای شرکت کنن، هزینه بالایی بپردازن. از اون سمت هم خب کنکور یک بخش از سرنوشت یک دانش آموزه. ما با برگزاری این رقابت آمدیم این آزمونا رو برای نشبی سازی کردیم. خیلی هم بچه‌ها مشتاق بودن که ادامه پیدا کنه. بعد از اونا تقدیر شد، از نفرات برگزیده تقدیر شد، حمایت شد و حتی یک موردی داریم ما از همین نفرات برگزیده که الان دانشجوی پزشکی شده. این بزرگترین فعالیت ما بود تقریبا. بعد ما حتی اردوی تفریحی هم که برای بچه‌ها برگزار می‌کنیم، داخل اردو آمدیم کارگاه‌های آموزشی، کمک‌های اولیه، نرم افزارهای پرکاربرد مثل ورد و اکسل و اینا رو آموزش دادیم و حتی مثلا کلاس های آموزشی سعی کردیم برگزار کنیم، مثل زبان، یا بچه ها به هنرستان ها معرفی کردیم که بتونن کار یاد بگیرن، فقط صرفا تحصیل نباشه.
تشکر میکنیم از شما که این وقت خود به صورت داوطلبانه در خدمت این دانش آموزان قرار میدین. همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، خوشحال شدیم که در خدمت شما در یک گزارش و گفتگوی دیگه بودیم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
ساعت 5:51 دقیقه است و همونگونه که میدونید امروز اولین روز از ماه محرم هست و در تا انتهای دهه اول این ماه عزیز ما میخواییم یک بخشی را تقدیم حضورتان بکنیم در پایان برنامه با عنوان آینه در کربلا است که هر روز تقدیم حضورتان خواهد شد. موضوع ما البته موضوع اصلی راه و انتخاب راه هست، اینکه راه را چطور از چاه تشخیص بدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ بخش بعدی. آینه در کربلا است. جهان خونریز بنیاد است، هشدار، سر سال از محرم آفریدند. بعد از مرگ معاویه ابن ابی سفیان والی مدینه مأمور شد یا از امام حسین برای یزید بیعت بگیره و یا ایشان را به قتل برسانه. به همین خاطر امام با خانواده و خیشانشان به قصد زیارت خانه خدا از مدینه خارج شدند. در مکه هم هجر نیمه تمام گذاشتند و به سمت کوفه برا افتادند. خب همین مسئله که چرا امام نهم ذوالحجه مکه را ترک کردند سوال بزرگی برای مردم ایجاد کرد. امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کردند چون نامه های زیادی برای ایشان نوشته شده بود. ارقام و آمارهای بالایی را مورخان نوشتند. البته امام حسین علیه السلام بدون تحقیق هم به سوی کوفه روان نشدند. پسر عمویشان مسلم را مأمور کردند که به کوفه بره و احوال کوفه را برشان گزارش کنند و مسلم هم برای امام حسین علیه السلام نوشت که اوضاع اینجا خوب هست و مردم هم دوست دارن که شما اینجا بیایین. وقتی امام به طرف کوفه حرکت میکنند اوضاع بر میگرده و اکثر کوفیان عهدشان را مشکنند. از منزلی به منزل دیگر روانه بود، بیرق به دست راوی راز زمانه بود. چون حج نیمه کاره خود حرف تازه داشت، مردی که عازم سفری عاشقانه بود. کوفه نداشت چشم تماشای آفتاب، آب از سرش گذشت و به دنبال دانه بود.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام الله علیکم و بقیت و بقی اللیل و النهار. کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست. عرض سلام داریم و تقدیم احترام میکنیم به شما. امیدواریم که انشالله در این میدان بزرگ تولی و تبری همه از پیروان مکتب سارالله باشیم. و راستی آینه عاشورا کیست و چیست؟ این آینه‌ای که در ظهر عاشورا به تجلی نشست و جهان را در خود غرق کرد و تمامی خالق و آفریدگار خود را در خود متجلی ساخت، این آینه کیست؟ این مسافر کیست؟ این مسافری که برغم هزاران و هزاران و صدها هزاران مسافری که رو به سوی خانه خدا کعبه دارند، این مسافر از کعبه جدا می شود، سفر دیگر را در پیش می گیرد، راه دیگر را بر می گزیند. این مسافری که کولبار او رسالت 124 هزار پیغمبر و خصوص جد بزرگوارش حضرت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبدالله است. این مسافری که امام است، حجت است، دلیل است، راهنماست، راه است و کولبار نور را بر شانه دارد، به سوی کدام خانه می رود؟ چه رمزی است ترک کعبه و رفتن به سوی کربلا؟ او در کربلا به دنبال چیست؟ به دنبال کدام هدف است؟ حاجیانی که در غیبت او حج می گذارند و بر گرد خانه خدا طواف می کنند و در نبوغ حسین حاجی می شوند، حج اینها چه معنی دارد؟ حسین کیست؟ حسین میراثدار 124 هزار حجت و ولی و نبی و رسول خدا، 124 هزار مسئول و رسول مهربانی و آفتاب و دوش که کل تاریخ را پیمودن و کولبار و توشراهشان را آورده ان و در خانه حسین گذاشته است. حسین آنک تنهاست، از نسل و تبار او معصوم جز او به جا نمانده. این مسافر در خانه خود آرام نشسته، ولی ظلمت تباران و نکبت و دوشان تاریخ او را مجبور می کنند که بیاید و تسلیم سیاهی شود، تسلیم نظام باطل، نظام های باطل. اما حسین وارث انبیاست، امام حسین وارث آدم صفی الله است، وارث نوح نبی الله است، وارث ابراهیم خلیل الله است، وارث موسی کلیم الله است، وارث عیسی روح الله است، وارث محمد حبیب الله است، وارث اجداد و نیاکان و تبار خیش است که همه از نورند. چگونه میتواند نور در مقابل ظلمت تسلیم شود؟ او بلاچار سفری را آغاز میکند، سفری مخالف با اون سفرهای معمولی دیگر که هر کسی از جای به جای میرود و هر کسی به دنبال مقصد و هدف مادی یا معنوی است. اما حسین خود همچنان که راهنماست، راه است، هدف است. او سفری را برعکس آغاز می کند. او در تمثیل و نمادی به تمام تاریخ اعلام می دارد و می فهماند که در نبود حجت معصوم خدا طواف بر گرد خانه خدا هیچ ارزشی ندارد. در نبود حسین حج معنی پیدا نمی کند. اگر حسین در حج نباشند، اون حج ارزشی ندارد. چرخیدن و طواف بر گرد خانه خدا و کعبه جز بطلان و یاوه محض نیست. باید حسین باشد، امیر الحاج باشد. اما حسین امیر الحاج نمی شود. حج تمتع خود را تبدیل و عمره می کند، عمره مفرده، و با خدا خداحافظی می کند. بر می گردد به سوی کوی دیگر، به سوی کعبه دیگر، چون زمین حرم خداست، زمین بیت الله بزرگ است، زمین مال خدا است. کربلا را انتخاب میکنه.
السلام ای شه تو را من بنده ام. السلام از روح.
تشکر میکنیم از دانشمند فرهیخته حجت الاسلام و المسلمین موحد بلخی. با پایان برنامه رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهید.
السلام اکنون حسین در مانده ام. السلام ای مذنبین را تکیه گاه. السلام علیک یا ابا عبدالله.